بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أذكر حضوركم في چند كلمة هست كي غالبا به عرض رسید كي إنها در استعمالات العالم متقاربند. کلمه سب و فوش و اصلا که حتی خوج، البته غیر از لعن در لغت به معنی دوری، لعنت الله علی الظالمین یعنی دور با ظالمین از رحمت خدا. گفتن سخت روحات به معنی قطع است. معمولا کسی که به دیگری فوش میده او را از احترام و بلندی و بزرگی منع میکنه. وقتی بهش میگه ای احمق، یعنی تو صلاحیت برای آزاد بودن در اعتلاء مقام نداری. گفتن قصد مادش به معنی قطع علم، بلکه در مقام استعمال هر گونه لفظی که گفته شود که دلیل بر تنقیص طرفه و موجب برای اضراء و نقص طرف شود به این میگوید سب. شتمم همین دوره، شب هم یعنی فوش دادن در لغت فارسی. فوش هم همون لفظ رفیقی است که به معنای منقصت طرف و عیب در طرف. حالا چه میخواد امر دینی باشه بهش میگه ای زانی، یا امر دنیوی باشه ای فقیر سعلو که بدبخت، یا اینکه امر بدنی باشه ای پسر لنگ چپل جلو. در اصل هر لفظی که موجب برای اضراء یعنی کم شدن و پس شدن طرف و اثبات نفسی در طرف باشه، این در اصطلاحی لغت خوش هم به معنی شتم لفظ شتم گفته میشه و گاه لفظ سب گفته میشه و گاه لفظ فوش. بنابراین معانی اینها متقاربند بلا اشکال و شکی نیست که به یکی از اظهر مصادیق ایزا و زول اینه که انسان دیگری را فحشش بده یا به او سب کنه یا به هر نحوه ای که او ایجاد نقص کنه. طبعا مسلمه که روح مسبوب و مشروف متعلم میشه و این یک نوع ظلمه و لذا بالعدلت الاربعه ظلم حرامه، شکی درش نیست. خب تفسیر مختلفه، حالا من یاد شده در یاد داد که بیانم میر در اصل ماده شب به معنی قطعه که به حسب موارد مختلف میشه موارد استعمال. به هر حال این ها معانیشون متقاربه. فوش دادن متقبله، کلمه فاحشه و خصوص را گفتن کسی اما در زنا استعمال میشه، ولی در قرآن وقتی میگه اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِيءَ الْفَاحِشَ یعنی امر بد، امر زشت و امر قبیح، اون چرا که از نظر شهر منهی عن هست و قبیحه کسانی که دوست دارن اینها در بین جامعه شایع بشه و هم عذاب علی. خب اصل حرمت اینها همون طور که عرض کردن بحثی درش نیست و اشکالی در حرمت او نیست، اما حالا روایاتی که در مقام وارد شده من فقط به برخی از اینها اشاره کنم. از برای که مرحوم میرزا حبیب الله خویی در این کتاب شریف منهاج البلاغه ایشون که مناسبت در زید خطبه شریفی 25 انی اکره و اندکونو قوم صبابی، حالا بحث فقهی مفصلی آورده در اثبات حرمت از کنم سب و لن، روایات مفصلی را ایشون ذکر کرده ام که از کنم نظورتون که من به نکتی هم بنا تبرد چند تا از اینها را میخوانم. کافی ان معلا سمعت ابا عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال الله عز و جل قد نابذنی من اذل عبدی المؤمن، با من از در منابضه و جند حرکت کرده کسی که بنده مؤمن من رو ذلیل کنه. باز قال رسول الله من استزل عبدی فقط باغذنی بالمحاربه و له با اخبار اخر. باز علی ابن ابی حمزه ان احد ما سمعته یقول ان اللعنه اذا خرجت عن صاحبها ترددت فإن وجدت مساغن و الا رجع على صاحبها. در این جهت بحثی نیست، دیگه جایی به خواندن روایات نیست. اما مسئله قذف، حالا مواردی که برخواهیم بود جائزه، سب و شرط جائزه، قذف یعنی نسبت به زنا دادن مسلمن حتی به کافر حرامه. در خاطر اینکه قصد یعنی نسبت دادن خود طرف یا مادر طرف به زنا، در صورتی که فرمود لکل قوم نکاح، و لذا داستانهای متعددی در این رابطه نقل شده که حتی امام صادق با آن شخصی که یک مدتها با هم همیشه همراه بودن وقتی اون عبدش جسارت گرد گفت یبن الفاعله، حضرت دیگه بعد از او ابو قطع کرد. فرمود مگه نمیدونی در هر قومی نکاحه؟ بنابراین نکاح هر قوم برای اون قوم محترمه، لذا شکی نیست که افرادی که فحش دادن و سب دادن جائزه، اما نسبت زنا دادن ممنوعه، چه به خودش چه به پدرش چه مادرش، زیرا هر کسی که در قانون خودشون و در دین خودشون نکاحی بینشون متعارف و معمول باشه، اون فرزندی که از اون نکاح به دنیا بیاد حلال زاده حساب میشه و محکوم به حرمت نیست و محکوم به ابن زنا بودن نیست. بنابراین قذف را همه جا مطلقا ممنوع دانستن و فرمودن حتی مواردی که سب و غیبت و فحش و این امور جائزه، اما قذف جائز نیست و ممنوعه. خب اینم ادلش فراوانه. حالا فقط من تیمنم به تبرکن چند تا رو به عرضتون برسانم.
شما حتی اگه بدونیم که
چرا اون سعده بدانی که معلوم بودی که امون اینه داره اون قلبه هست کنید که کافی ان امر ابن عمان جعفی قال کان لعبی عبدالله علیه السلام صدیقون لا یکاد یفارقه اذا ذهب مقامن فبین ما خوبینشی معقوف الهزائین هزائین گفتن یعنی از کنن باغستان ها یا کوچه ها و معهو قلام سلی له ینشی خلف هما اون آقا یک قلام میرسه منبال امام صادق با اون آقا راه میرد از التفت رجلو یرید قلامه سراس مرات فلم یره سه مرتبه این آقا برگشت که قلامش ببینه دیدش نکرد فلم ما نظرت رابعه قال یبن الفاعله اینکن ای پسر زنازانی دانیه کجا بودی؟ قال فرفع ابو عبدالله علیه السلام یده فسکه به ها اومد که یک حتا نفسه از دست زنباسی از کنند دست زد به پیشانی خودش قال ثم قال سبحان الله تقذف امه قد کنت ارى ان لك ورعا فاذا ليس لك ورع قال جعلت خلاف ان امه سنديه مشركه فقال عليه السلام اما علمت ان لكل امه نكاحا تنحت عني قال فما رأوته رأيته يمشي معه حتى فرق الموت بينهما به این مفهوم روایات متعدده پس در مورد ابن الفاعله ابن الجنی به زنا و قصد مسلمه که به طور مطلق جائز نیست و ممنوعه بسیار از در اینجا ثابت شد قرض حرام مطلقا ولیکن سب و فوش دادن باز هم حرام است فی نفسه زیرا هم ایزاه و ایزا حرامه و ظلم حرامه لو خلیه و طبعه اینها درش بحثی در حرمت نیست حالا به این موارد جواز کجاست کجا جایزه که انسان دیگری را سب کنه یا فوش بده و انسان ذالک کدام موارد جایزه اولین موردی که اتفاق بر جوازش ساده شده کافر و مشرکه افرادی که مسلمان نیستند و کافرند فوش دادن به اینها و سب به اینها جایزه و ممنوع نیست مانعی نداره چرا؟ زیرا اینها بالاتر از هر عیبی کفره که اینها متلبس به کفرند و شخص کافر احترام نداره از نظر اسلام حالا که احترام نداره بنابراین اذرا و تنقیص او حرام نیست خب
دقیقا تنقیص نیست
دیگه تنقیص نیست دوم جایی که کسی حرمت و احترام نداره از نظرش اما حالا نقضی که آقای حسینی گفتن این که در قرآن مجید تعالی لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا آلهتكم اونهایی را که مؤمن نیستن و مسلمان نیستن اونها فوش ندید یا خدایان اونها را فوش ندید که اونها بعد به خدای شما جسارت و فوش خواهند داد در این رابطه روایات متعدد وارد شده که مقصود حتی فوش دادن به اولیاء الله گاهی ائمه علیهم السلام گفتن به این که کاری نکنید که اونها خوش دادن شما را حتی سنیان بشنوند که اگر شنیدن به ما ممکنه جسارت کنن. خب جسارت کردن به ذات حق متعال یا جسارت کردن به اولیاء الله و اصفیاء الله گناهش خیلی بزرگ و بالایه. اینجا فرمودن خود روایت و خود بلکه آیه به ما داره نشون میده، میگه دادن فوش به اونها به صورتی که بشنون و اونها این عکس العمل را به خرج بدن ممنوعه، و الا حالا اگر شما در بین جمعیت خودتون نشستید به آلهه اونها فوش میدید یا به خود اونها فوش میدید به طوری که اونها نمیشنوند و عکس العمل بخرد نمیدهن، این را معنی نکرده. فرمود فوش ندید به طوری که اونها بشنوند و در مقابلش هم عکس العمل بخرد بدن و خدای متعال را یا اولیاء الله را درد کنند و فوش بدن. بنابراین این دلیل نمیشه برای این که فوش دادن به اونها فی نفسه حرام باشه، بلکه مقصود اینه که به خاطر تقیه و به خاطر اینکه عکس العمل بزرگی اونها به خرج ندهند شما فوش ندید.
ابتدا با بالا رفتن اطلاعات اگر مخالفین و یهودی ها متهم بشن که مثلا مذهبشیه یا دین اسلام یک حکمی دارند، حکمش این است که جواز سب است، میگوین علنی ما را سب نکنید ولی در خفا جواز سب دید، آیا خود اطلاع بر این حکم موجب نمیشد که اونا حتاکی کنند؟
احسن کن، بسیار خوب. این قشنگ این آیه به ما تعلیل را نشون میده، میگه به هر صورتی شما باید نباید کاری کنید که اونها عکس العمل به خرج بدن و عکس العملشون به این صورت بشه که خدا یا اولیاء الله را خوش بدن. حالا بفرمایید در زمان ما که این برنامه های مثلا فضای مجازی باز شده این عکس العمل منعکس میشه، خب بله اگر این تو شد نباید در اونجا هم انجام داد، بحثی درش باشه.
اگر منحصر در اولیا نیست، اگر خود مؤمن هم خودش در معرض حق قرار بدهد، یعنی اگر فحش بده ما شروع کنیم فحاشی به ما، خود مؤمن هم حرمت داره، حالا اولیا خدا مصداق اکرم بشن، بلا مؤمن هم اگر با فحاشی هی فحشکاری خودش رو هی ببره بالا هی فحش در طرف اینی بشه، بازم الان قاعده مورد اشکال باید بشه، یعنی حسابش به اولیا شاید.
او اینم که فرو اسیال این متورد میشه.
ببخشید هم به کافر و مشرک گفتید احترامی ندارن، پس چرا قصدش حرام؟ اگر احترامی ندارن چرا قصد حرام؟
خب قصدش عبارتی که شما نسبت بیه که مادرش این کار را کرده به تو ولد زناسی، این یه دیگری در روایاتی که آمده گفتید این عمل را انجام ندید دیگه ما تابع نشید، بالاخره فرق نمی کنه ما بیاییم به خود به کسی بگیم ولد زنا و حالی که ولد زنا نیست، این تنقیص های دیگه در او هست، این درس های دیگه در او هست، جناب شد این نمیشه قیاس کرد به ولد و زنا بودن. اصلا ولد و زنا بدبختی اینی که در روایت ما هم دارید ولد و زنا لن یفلح ابدا، این یکیه که اصلا خطر این هست که هیچ وقتی که رستگار نشه، برامه که این خیلی از برخورد بسیار شدیدیه در همه از حتی این گیرکارنگی هستی دیدن به کتابایش میشه که غالبا شریرهای در آزه یکی که در زندان سیمسی که امریکا مبروزن غالبا برد به زنها هستن، این آثار طبیعی که به نفر شاید این رو از هر چیزی بالاتر بدن، به هر حال در خصوص این نهی و خصوص وارد شده
پس باید هم چیه احترامی برای اونها قائل شدن.
بله این احترام این یکی به خصوص را حالا نمیتونه مثل جدن احترام، این یکی به خصوص در بین سب ها و فوش ها مورد نهر قرار گرفته.
در
حال ما نکاح داریم بله خود برای کذبه به قول ایشون کذب هم هست، این اون دروغ یکی نسبت این که نشما میدی که دروغ هم هست.
مطلب که فرمودید فیس و بولا تعلیله اگه علت منحصره تامه باشه میشه این نتیجه که فرمودید ازش گرفت. اگه علت تامه منحصره نباشه که نمیشه همچین نتیجه گرفت.
خیلی خوب، همین که تفریعی کرده ببینید، تفریعی معنی تفریعی یعنی مترتبه بر کار شما اینه، من چی اگر مترتب نشه اشکال نداره دیگه،
یعنی ظهورش در علت منحصره است؟
طبعا نیه، ظهور در این داره. خب عرض کنم موضوع که پس یکی مسلمن از مستثنیات منوشه کافر باشه، الا در همین مورد خوش دادن این که منشأ برای عکس العمل این چنینی بشه که موجب خوش دادن به خدا یا اولیاء الله بشه، که ما در همین نوشتاری که دوستان زحمت کشیدن روایات در این باب متعدد آمده و دیگه از کن محتاج به ذکر نیست. فرق نمی کنه، فرمود چه به خود خدا و چه به اولیاء الله، یه منشأ خوش دادن به اولیاء الله بشه. اگر هنوز بزرگان حتی سنی ها رو خوش ندید که اونها متقابلا به ما جسارت ندید. از پر مسئله سومی مورد کسیست که احترامش را ساقط کرده، حالا ولی مؤمنه، اگر کسی به خاطر معصیت علنی و متجاهر بودن به فسق علنا میاد تا انجام میده، دیشنی که من القا الجلباب الحیا فلا خرمت له، کسی که دیگه تجاهر به فسق میکنه به حیاء انسانی و دینی را کنار گذاشته، چنین انسانی احترام نداره. بنابراین فوش دادن او در اون امری که مرتکب او میشه و متجاهر به او میشه هیچ مانعی نداره، بلو او متعلل بشه و متأثر بشه، زیرا دیگه احترامی برای خودش باقی نگذاشته. خب اینم مسلم. مسئله چهارم،
در همون حدی که تجاهر کرده
بله، ظاهرش اینه، اگر گفتن گره بعضی ها مطلق ذکر کردن گفتن که متجاهر به فرست را گفت مانعی نداره، ولی غالبا گفتن در خصوص همون چه که تجاهر کرده نه در سایر اموری که مخفیه. اگر یادتون باشه در غیبت هم همین بحث خوندیم که غیبت کردن متجاهر جاهزه در خصوص همون جه که تجاهر کرده، اما اموری که باز مخفیه همون ذکر که اخاق به مال و سمعان ساعت شاملش میشه. چهارم این که از عدد و روایات ما برمیاد که کبرای قاسبین خرافه و معاندین با ائمه اطهار سلام الله علیهم فحش دادن به اینها هم جایزه، کبرایشون یعنی اونهایی که دامن دروش ها و منشأ برای قصد خلافه و بندشکنن که تسلط جائرانه بر مسلمین شده اند، اونها هم مانعی نداره جسارت کردن به اونها، زیرا پیامبر اکرم به برنان و فضلت و وزق ابن وزق و همینطور امیر المؤمنین به از بن اشعث ابن قیس گفت یا ها یا منافق ابن کافر، یا از کنم به ابن زیاد ابن المریانه الا قید ذالکه. در روایات ما وارد شده فوش دادن به کبرای اینها، اونجام خوندیم که من اسم پسرم را عثمان گذاشتم لا ذاق الشیخ الکافر، بلکه مراد عثمان بن مظعونه. یعنی این هم باز روایات در این باب فراوانه که هم خود رسول خدا و هم مولا امیر المؤمنین و ائمه متأخر نسبت به کبرا و دار دروش های مجاهرین و و مخالفین و فاسدین خلافت خوش میردن و صد میکردن و از ارازانی که لعنت دیگه، حالا اگر لعنت که بالاترین مرتبه است دوره از رحمت خدا در آیات و روایات ما الا ماشاءالله وارد شده و کفا به ذالک روایت محترمه که حدیثی زیارت عاشورا. بنابراین در این جهت هم باز جای مناقشه نیست که میتوان خبرای اینها و قاصرین خلافت و جائرین به اهل بیت علیه السلام را سب کرد و بلکه لعن کرد همون طوری که وارد شده. آمدیم اون چه که مورد بحث فقهی ماست عبارتاً از مخالفین، حالا اینهایی که غیر شیعه هستن و منکر ائمه اثنا عشر سلام الله علیهم هستن، اینها چه حکمی داره؟ آیا اینها را هم میشود لعن کرد یا میتوان اینها را هم اصلا ثبت کرد و کذا کرد یا نه؟
آقای
بخشی
تو مستثنیات
سب بدعت‌گذار
نمیاد؟
بدعت‌گذار اون که دیگه از هم فراموش که نمیگن بدعت‌گذار که الا ماشاءالله پیغمبر اکرم فرمود حتی باحتو خون بهشون بهتان هم بزنید. حالا بهتان را بعضی از اوقات گفتن مقصود از بهتان یعنی اونها را ترک کنید، اما بسیاری گفتن باحتو هم یعنی به اونها حتی اکثر الوقیعه فیه، هر که میتونید بد در مورد اینها انجام بدید تا در نتیجه کسانی پس این هم قول شما مورد پنجم که مستثنا هست. اما آمدید به همین مخالفین، در مورد مخالفین اگر یادتون باشه در بحث غیبت بزرگان ما همه گفتن غیبت اینها جائزه، فقط مقدس اردبیلی و به تبع ایشون مرحوم صاحب ذخیره صاحب کفایه اینها در غیبت کردن مخالفین تشکیل کردن و گفتن چون در ادله اسمی از مؤمن برده نشده لا یکتب بعضکم بعضا، نگفتی که فقط مؤمن نباید غیبت بشه، اونجا اون حرف گذشت مفصلن. ولی همونجا دیدیم که ما سوای این دو بزرگوار گفتن غیبت کردن گفت اینها ممنوع نیست. حالا عرض میکنن که دلیل بر جواز سب و غیبت مخالفین را مرحوم استاد خویی در ضمن چند دلیل ذکر کرده. دلیل اولی که ایشون ذکر کرده از گفتن که اما در غیبت مختص به برادره، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، و بین شیعه و سنی اخوتی وجود نداره. بنابراین و در عده از روایات هم گفته غیبت مؤمن حرامه، نگفته غیبت هر کسی هر مسلم کسی که متلبس به اسلام حرامه. بله خیلی، حالا اینا که معلومه که اون برادر تعارفه اصلا نیست، حالا بعد نیست که من اینجا از کنم در که دوستان میگن گاهی ها منعکسن میشه، ولی از کنم حقیقت قضیه این استش که خدا رحمت کنه مرحومای امینی را، ایشون میفرمون که همه رفت صحبت از وحدت اینه شیعه و سنی شد شیعه ضرر کرد، اونا نفت بردند و شیعه ضرر کردند. گاهی از آدم بعض از این آقاین آخوندهای ما خلاف دعا رو گم کردند. خیلی خوب، حالا ما برنش که با اینها مجامله بکنید، اما نه اینکه برید دستتون را ببوسید، نه اینکه برید خودمون را دلیل کنید، نه اینکه برید بگید حتی نعوذ بالله شهادت سالسه بدعته این چطر فرقه، یا نه اینکه بگید سیغه یک شاعی زناس در بین مردم. من نمیدونم گاهی از اوقات بعد از آقایون دیگه از اون برای بام میفتن. بالاخره ما همونطوری که عرض کردن در طور تاریخ متاسفانه اونقدری که سنی ها و شیعه ها تعدی کردند و آثار بزرگان شیعه را داشت نیست، در گروه چشم شیخ طوسی به کتابخانه شیخ طوسی را آوردن توی وسط آتش‌ها ریختن. کتابخانه سید مرتضی که 400,000 در سنه حالشون که کتابخانه کتاب داشت همه را از بین بردن. حالا قتل عام هایی که به وسیله اینها اتفاق افتاد بمانه به جای خودش. بنابراین اساسا مسئله این نیست که حالا ما بیانیم خیلی خوب خدا رحمت کنه مرحوم امام را در بوهبوهی جنگ گفته که الان دم از ولایت زدن و مخالفت کردن با سنی ها مصلحت نیست، کذا نیست که متاسفانه مردها عمدتا اینها درش مستقر بودن. اما این نه معناش این استش که آن ما اینقدر به اینها بها بدیم که بعد متاسفانه به اینجا کشیده بشه که اون آخوند گرگی که ندیدم اونطور بیاد توقعش بالا ببره که بگه اگر راست میگه که ما این وحدتی چرا پس نصف وزرا از ما نیستن، چرا رئیس جمهور از ما نیستن، از این حرفای مفتی که توقعی زیاد بالا بردنه دست آن را بوسیدن. این چه عملیه؟ برای چه برای دست اینها را بوسید؟ برای چه حالا حتما پیر اونا که من یادم نه این جمله هم عرض کنم و اون وقتی که آقای بازداد خدا رحمت کرده رئیس همین دار و تقریب بود میگه یک مجلسی گرفته بود در تهران هم بود، از مشهدن دو سه نفر دعوت کرده بودن، ما در اونجا قبل رفتن 6 تا سوال کردیم از سنی ها. سوالات هم همه بر اساس مستندات خود سنی ها بود که خب من جمله شفاعت بود، من جمله قصه زیارت و انفرا بود که خب روایت اونا نکردیم. بعدش رو سوال کردیم شما بر چه اساس ممنوع میدنید اینها را و حرام میدنید؟ های بازدن اجازه چاپ شدن این تفسیر رو نداره که این خلاف بزن بهش کنیم شیخ را ما از کلام خودشون سوال از خودشون کردیم کجاش خلاف عبادته. حالا به هر حال اون زمان یادمه که ایشون پولهای گذافی داد از سران اینها از کشورهای بزرگ دعوت کرده بودن در تهران تخت نماز شد یک نفر از اینا نیامد در آقای جنتی استاد محقق بلندی شمال شد دیگه جن همی جنتی که رئیسی شوران و اونم رسمه همه مستقل با آقای وازده گفت خب اینها که عدالت در امام جماعت شرط نمیدارن پس اینا بدون ما رو چون کافر میدارن که نمیدارن یه نفرشون به ما اقتدا کنه چه وحدتی بین مسلمان و کافر شیخنا ما هر جمعون همون دوری که آقای امیلی گفته همیشه این وحدت ها متاسفانه شیعه در ازدرال کرد. البته مسئولین محترم کشور ما خدا عزیزشون کنه اینها بالاخره یه مساله دیگری رو در نظر دارن. آقای ارسن وزیر اطلاعات که آمده بود این دفتر ما میگو ما یه مشکلی دیگری داریم که شیعیان دیگری که در اطلاف ایرانن اینها سخت در شکنجه و عذاب قرار میگرن از اینکه ما خواسته باشیم این مقداری قضا کنیم. حالا اونها مساله دیگر رو میسنجن اما دیگه ما نباید خودمون رو انقدر کوچک کنیم ذلیل کنیم مثل اون چیزی که محمد حسین فضل الله گفت که بر خط بطلان بکشیم به اون چی که 14 قرن شیعه کنیم که به عنوان دلیل و برهان بر ظلم ظالمین قرار داده بود همین اینها رو خط بطلان برش بکشیم و بیان بگیم فرض کنید که اونها به حقند و به قول خودشون بیان بگن حالا ثابت شد که بی خود گفتی شما فدک را قصد کردن آقاتون گفتی که نه فدک ملک امیرالمومنین و زهرای اثر نبوده یا مثلا آتش زدن خانه زهرا سلام الله علیه دروغ بوده همین حرفایی که بعض از ما ناشیگری میکنیم نباید دیگه این طور هم کرد که زیاد خود توقع بشن. چند وقت قبل از این از مسئولین در شمیر آشون داشتیم گفتم به این که بله، من شنیدم اوائل انقلاب آقای مرحوم رجایی رفیع گنبر و آخوندهای آقایی جمع شده بودن پیش ایشون، از ایشون که آقای مکم تدادشن آمان هستیم کنی فلان، شنیدن که آقای رجایی بهشون گفته بودی که همین که ما اجازه میدیم شما در این مملکت نفس بکشید بسه، شما که نه در انقلاب شرکت کردید، نه در نهضت شرکت کردید، نه کاری کردید، نه همراهی کردید با نهضت مسلمان ها، چه خبر این همه از ما توقع دارید؟ حالا به هر حال از کنم بزرگتون که سخن به هر حال در مورد مخالفی مرحوم کاشف الکتاب که عجیب میگه بگه هم به بطون کلا و اوضیت اوضاق الاوضی اولا من عجیب کنید، بگه این اصلا مسلمان نیستن، اینا را بگره اگر مردن سرکا اینا را بخورن، نه قصد بر اینها لازمه، نه دفن اینها لازمه، پیش صاحب جواهر کردن طلاع علیه معرفه کرد کیشن بگیر این که این قدس و ورع مقدس اردویلی مصیبت درست کرد، بابا درسته اینا اصلا مسلمان نیستن، اصلا خویم همینه اینا مسلمان نیستن، چون مسلمان همون درگی درود عرض کردن چهار رخ داره، نه فقط توحید تنها و نبوت تنها سماده، بلکه چهارمین رخ اعتراف به امامت، زیرا امامت امتداد نبوت خدای متعال هم در قرآن اطاعت اولوالامر را قرین اطاعت خودش قرار داد، بنابراین اونهایی که نمیپذیرند و نپذیرفتند ولایت ائمه را، اینها در حقیقت تکذیب پیغمبر کردند و اطاعت امر الله را ننمودند، بنابراین اینها اساسا مسلمان نیستند. حالا اگر در ظاهر هم بعض احکام اسلام برای اینها مترتب شده، این به خاطر تسهیل علی العباد یا به خاطر تقیه یا به خاطر اون چی که مرحوم محقق قمی گفته، گفته که خود در اوائل اسلام اگر بنام به این میشد لا محاله اسلام تضعیف میشد، حمله مخالفین به اسلام زیاد میشد، برای این اساس در صورت اینها را احکام اسلام برایشون مترتب کردن و ایلا به حسب واقع اینها مسلمان نیستند و محکوم به کفر هستند.
در این حکم استثناء بین مستطرف و غیر مستطرف
حالا آفرین. خب اون وقت این حال اینها مثل مستضعفین کفار میشه خزرا. مستضعفین کفار عقاب ندارن، اما بلی که کافرن که بحثی درش نیست. مستضعف کافر عقاب و مخلد شاید فی النار نباشه، زیرا خود قرآن هم میفرماد الا المستضعفین من الرجال و النساء، بلکه فرمودن در بین ما هم مستضعفین زیادن، امام فرمودن نساء کن و اطفال کن، هم مستضعف غالبا در همه ملت ها و همه ادیان مستضعفین هستند و خداوند متعال این گونه جخال قاصر را عذاب دائم نمی کنه. اما این منافات با این نداره که بگیم محکوم به کفرن، همونطوری که مستضعفین کفار محکوم به کفرن.
وقتی علما فقها به اسلام ظاهریشون غیر از ظاهر بردارن، همه فقها شیعه هم مرحوم آیت الله خود قائلن مسلمان فی دنیا کافر فی الاخره، اگر همه به اسلام ظاهری اینا قائلن، از اون طرف هم اینا ما در بهش میدانیم و اهل بهش و اهل نجات، دیگه مشکل چیه؟ از
کجا اینا رو اهل بهش میدونیم؟
ما
مستضعفین رو دیگه مستضعفین شما بهش نمیدونید،
شما طبق اون روایات
گفتیم اهل بهش، گفتیم اینا اهل جهنم ممکنه نباشن،
اگر اهل جهنم نیستن و مسلم ظاهرم هستن، رایج را احکام و کفاره که اناد برزیدن اونایی که حق رو فهمیدن انکار بیدن و قطعا باید فهم کنه.
عجیبه شما مانه نداره که مولانا اگر ما مستضعفین کفار هم میگیم عقاب نمیشن مثل اونها مونطور عقاب قضایی فهمیدن نمیشن، اما نه این که ما میگیم اینا پاکن تا فضان. حالا ما در مورد عام این آقایون بگیم چون مستضعفن و ایش که مستضعفن اونطور نخواهند شد که مثل از کنم که سرانشون باشه.
اسلام ظاهرشون هم که
بعد اسلام ظاهرشون اسلام میگن دیگه، میگن اسلام ظاهرشون تفصیلن عدد عباد و عدد مؤمنین به اینها این احکام جار شده. مثل که ما قاعده طهارت نداریم، میگیم چیزی که مشروطه محکومه به طهارته، قاعده حلیت داریم، این رو به خاطر تفصیل عدد عباد این احکام جار شده.
وقتی کسی از نظر عقل شرع مستحق عقاب نیست، جرم مرتکب نشده، خب ما چیزی رو بخواهم این رو محکومش کنیم، لعنش کنیم، سبش کنیم، ظاهر اسلام که داره باطنش هم خدا فرموده مستحق عقاب نیست. البته صرف نظر از روایتی که داریم که
یعنی به فرمایید که پس بنابراین مستضعفین کفار کافر نیستن؟
نه من دارم در
بود مستضعف مسلمان صحبت. نه شما دیگه در مستضعف یاد بدید چی فرمایید شما در مستضعف کفار هم صادقه دیگه.
نه
در مستضعف کفار هم که به قول شما عقاب نمیشن چرا فوششون دیگه. من
فعلا قدر مطیقا صحبت کنم اونجا هم جای بحث است که کفار رو بعضیا کفر رو از سر عناد از سر بصیرت از سر دانش علم گفتن کفره، بلا بعضی ها دوست تو کفر بر اونام اشکال دارم، من به اون کار ندارم، ولی اسلامی مسلمان مستضعف که خود شما با فهمید شاید فخر رازی هم خیلی از این ماموستاها خیلی از این مولوی ها هم خودشون بحث میکنیم استضعاف فکری دارن، اگه استضعاف فکری دارن و فکر کردن حادثه تاریخی بکنید دیگری بوده و بر اساس داده ها به چیز معتقد شدن، اگر حجت بالغه را میدیدن اونها هم مثل ما که میراثی هستیم اونها هم شیعه میشدن، یعنی مشکل شقاوت ذاتی نداشتن، بلکه اینا بر اساس اون یافته ها به خاطر غیبت امام عصر به خاطر عدم وجود حجت اینها به انحراف عرضی چیه منحرف شدن. اینا رو وقتی خدای متعال مستحق عقاب نمیداند، عقل مستحق عقاب نمیداند، جرم مرتکب نشدن، بلکه طبق بعضی از روایات شهادت لا اله الا الله اگه 8 در داره بهش 1 درش مال شهادت لا اله الا الله غیر کافره، در روایت دیگه داریم که من دخل ولایت را من خرج من ولایت را من لم یدخل ولم یخرج، دوباره فراوانه تو این باب وقتی این ادله رو کنار هم می‌ذاریم به راحتی کسی رو که جرم مرتکب شده راحت با مستحق
قسمت کلاً
می‌دانیم دارن دونه و فرد دارن.
سوال بنده اینه که در زمان ائمه اطفال که خودش ائمه بودن در این حال چقدر شیعه در عذاب و در تقیه بود؟ از کی در تقیه بود؟ شیعیان ما در کوفه از کی در تقیه بود؟
از سران، از جبت و طاغوت، از بنی امیه و بنی العباس، از دشمنانی که میدانستن
بنی امیه و بنی العباس رو چی تقیه بود؟
رسم و ادامت
چی جنگ می کرد؟ بلا رو رفاق کرد
ناصبی ها، کسانی که دشمن اهل بیت بودن، کسانی که
اولو مرمرات لم میشن، اون که از کوفه از 100000 یا 30000 که از کوفه آمده بودن اینا چه کاره بودن؟
اینا شیعه عالمی
صوفیان
بودن، کسانی بودن که
خیلی خوب همین مشتاق همین ها سلام.